دکتر دانیل جی تریر، ضرب المثل، جلسه یک، دورا. 2024 دانیل تریر و تد هیلبرانت. من دکتر دانیل جی تریر هستم در تدریسش در مورد امثال برای زندگی مسیحی. این جلسه شماره یک امثال از 1 تا 9 دورا هست. سلام، من دن تریر هستم. من استاد نودلر الهیات در کالج ویتون و دانشکده تحصیلات تکمیلی آن هستم. باعث افتخار من است که یک سری سخنرانی در مورد کتاب امثال ارائه دهم. عنوان من برای آنها، همانطور که به زودی روی صفحه نمایش خواهید دید، خواندن امثال برای زندگی مسیحی است. از گروه انتشارات بیکر به خاطر فرصتی که برای استفاده مجدد از مطالب این جلد که در سال 2011 در مورد امثال و جامعه منتشر کردم، برای مجموعی به نام تفسیر الهیاتی برازوس بر کتاب مقدس، سپاسگزارم. اکنون بسیاری از محققان وفادار عهد عتیق می توانند الهیات کتاب مقدسی از امثال را که از نظر فنی شایسته تر و جامع تر از من به عنوان یک الهیدان سیستماتیک است، ارائه دهند. بنابراین، من در کاری که انجام دادم، به شدت به کمک تفسیری از تفسیرهای خوب افرادی مانند ترم پرلانگومن و بروس والتکه و بسیاری دیگر از محققان انجیلی عهد عتیق وابسته هستم که صلاحیت فنی آنها در زبان عبری و بسیاری از موضوعات دیگر بسیار بیشتر از من است. در این سخنرانی ها، من قصد ندارم کار پیچیده ای را که آنها انجام دادند، تکرار کنم. به عنوان یک الهیدان سیستماتیک، من واقعاً فقط میتوانم کار آنها را با تمرکز خاصی ترکیب و تکمیل کنم. چگونه مؤمنان مسیحی باید امثال را با توجه به کل متون مقدس مسیحی و ارادت ما به خدای سه‌گانه که در عیسی مسیح آشکار شده است، بخوانند؟ آیا باید به سادگی با امثال به عنوان قطعات جمع‌آوری شده از حکمت عملی که گاهی از فرهنگ‌های مختلف قرض گرفته شده یا با آنها همسو است، رفتار کنیم؟ یا باید به طور خاص‌تری مطالعه خود را از نظر شکل‌گیری اخلاقی، یادگیری خدمت به خدای خالق قوم اسرائیل، درک کنیم؟ یا آیا امثال می‌تواند حتی بیشتر به شکل‌گیری معنوی ما در کلیسای مسیحی، یک جامعه انسانی که از طریق پیروی از بنی اسرائیل وفادار، عیسی مسیح، در حال تجدید حیات است، کمک کنه؟ آیا پرداختن به امثال به اون روش مسیحی می‌تواند همچنان به معنای اصلی اون احترام بگذارد؟ من فکر میکنم و ما سعی خواهیم کرد در این سخنرانی ها این موضوع را بررسی کنیم. سخنرانی های بعدی پاسخی 4 بخشی به این نوع سوالات ارائه میدهند. اول، مقدمه طولانی در امثال 1 تا 9 موضوع دو راه را برجسته میکند. نمایشی مداوم از تصمیم، تصویر بزرگ و تصمیمات، تصاویر کوچکتر، به این دنبال کردن خرد از یک سو و به کار بستن حماقت از سوی دیگر. تمرکز ما در این سخنرانی بر این موضوع خواهد بود. دوم، امثال کوتاه در امثال 10 تا 29 شخصیت بافضیلت را به تصویر می‌کشند، تصویری که می‌توانیم اون را بر اساس فضایل اصلی و الهیاتی سنت مسیحی خلاصه کنیم. سوم، در مقابل امثال کوتاه در امثال 10 تا 29 رضایل بزرگی را که افراد خردمند بر آنها غلبه می‌کنند، یعنی خطرات 7 گناه کبیره، به تصویر می‌کشند. چهارم، کلمات پایانی در امثال 30 و 31 تربیت والدینی کتاب را با تربیت خدا مرتبط می کند و شکلگیری قوم عهد را در حکمت ترویج می دهد. این تمرکز آموزشی موضوع دیگری را برجسته می کند که در آن سخنرانی چهارم به آن خواهیم پرداخت. امثال، گوش دادن و صحبت کردن را به عنوان ابرازهای حیاتی شخصیت ما و سهم حیاتی در رشد سالم آن در اولویت قرار می دهد. حال به چارچوب اساسی برای رویکرد به امثال، یعنی دروشی که در امثال 1 تا 9 مطرح شده است، می‌پردازیم. رولند مورفی اظهار داشته است که تاریخ تفسیر امثال شامل چیزی است که او اون را غفلت ملایم می‌نامد و امثال چیزی بیش از یک مجری برای هدایت اخلاقی نیستند. گذشته از همه اینها، تعداد کمی از تفاسیر کلاسیک به استثنای جذاب جلدهای مختلف فیلیپ ملانکتون از قرن 16 باقی ماندهند و محققان معاصر اغلب وقتی صحبت از اخلاق اسرائیل می شود، تورات را در اولویت قرار می دهند. حتی تفاسیر مدرن بر امثال نیز تا دههای اخیر نسبتاً کم بودند. با این حال، علی‌رغم ذره‌های حقیقت در این ادعاها در مورد نادیده گرفتن آن، امثال از ابتدا بر تفکر مسیحی تأثیر گذاشته است. نکته قابل توجه این است که دیداکه به اصطلاح آموزه‌های 12 رسول از اوایل قرن 2 و احتمالاً حتی قرن 1 آموزش‌های کلیسایی را ارائه می‌دهد. این کتابچه راهنما به شرح زیر آغاز می شود. دو راه وجود دارد، یکی زندگی و دیگری مرگ، و بین این دو راه تفاوت زیادی وجود دارد. پایان نقل قول. دستورالعمل بعدی در دیداکه شخصیت محور است و با امثال و الگوهای گسترده تر عهد عتیق در مورد این دو راه تنین انداز می شود. برای مثال، مزمور یک راه درستکاران را در مقابل راه بدکاران قرار می دهد. ارمیا ساعت 21:08 راه زندگی و راه مرگ را در کنار هم قرار می دهد. ساختار برکت ها و لعنت ها در تثنیه برای مثال در فصل 11 آیات 26-28 نیز به همین ترتیب دوتایی است. عیسی در متی 7:13-14 مسیر پهن به سوی نابودی را در مقابل مسیر باریک به سوی زندگی قرار می دهد، به طوری که پیروانش طبق کتاب اعمال رسولان حرکت خود را راه نامیدند. قلاتیان 5:17-25 با پلی به سوی دیداکه دوگانگی روح در مقابل جسم را ارائه می دهد. جسم به بدن اشاره ندارد، گوی ذاتان شر است، بلکه با وجود ضعیف، زمینی و گناهکار در بدن سر و کار دارد. و در این دوگانگی روح در مقابل جسم ما فهرستی از فضایل و رذایل داریم. ما یک انگیزه آخرالزمانی داریم که با آینده‌ای در حال وقوع داوری و رستگاری خداوند انگیزه زندگی مسیحی را در حال حاضر شکل می دهد. پس از آن که دیدا که به این مزامین کتاب مقدس می پردازد، چند قرن بعد، تسلیه فلسفه بویتیوس نمونه دیگری از تشابهات گستردهی مسیحی با این دو راه کتاب مقدس را ارائه می دهد. سنت در حالی که بویتیوس همچنین برخی از پرسش‌های کلامی و فلسفی مطرح شده در آن را مورد تأمل قرار می‌دهد. ما نباید اجازه دهیم که توسعه نهایی آموزه‌های مفهومی‌تر یا بحث‌های مشکل‌ساز در مورد الهیات طبیعی ما را گمراه کند. ما به الهیاتی در مورد طبیعت مخلوق نیاز داریم. در امثال ما مجوز کتاب مقدس را برای قوم عهد خدا می‌یابیم تا با طبیعت مخلوق و فرهنگ‌های بت‌پرستی عاقلانه تعامل کنند، بدون اینکه همیشه نیاز باشد صریحاً به فیض رهایی بخش اشاره کنیم. بدون درس گرفتن از امثال، وقتی که در پی بازیابی خوبی خلقت در جهانبینی مسیحی هستیم، ممکن است در ادغام تعامل فرهنگی با انجیل کتاب مقدس شکست بخوریم. یا ممکن است گهگاه و به طور تصادفی امثال را با عملگرایی اخلاقی به عنوان منبعی برای نکات تربیتی یا سایر خودیاری‌های تضمین شده الهی تصاحب کنیم. وقتی چارچوب الهیاتی امثال بدین ترتیب تحریف یا نادیده گرفته می شود، یا خدا به طور خودکار افرادی را که کارهای درست انجام می دهند، برکت می دهد، یا خدای دیسم درمانی اخلاق یا را که کریستین اسمیت توصیف کرده است، در فرهنگ ما، حتی فرهنگ انجیلی، بسیار شایع است. این خدای دیسم اخلاقگرا و درمانگر که افراد خوب را برکت می دهد، برای افرادی که به خودشان کمک می کنند، کلیشه هایی ارائه می دهد. وقتی امثال سلیمان را به این شکل می‌خوانیم، عمیقاً اشتباه می‌کنیم و از حکمتی که خدا برای ما دارد غافل می‌شویم. اکنون که به خود متن می‌پردازیم، مطمئناً تمرکزی اخلاقی و حکمتی عملی خواهیم یافت. اما واقعاً دو شیوه زندگی در معرض خطر هستند که به جای ارائه تضمین‌های فردی کوتاه‌مدت، شخصیت اجتماعی بلندمدت را شکل می‌دهند. ساختار امثال 1:9-18 حرکت به جلو در مسیر خرد را ترویج می دهد. امثال از 1-9 شامل سخنرانی های طولانی از والدین و از خرد تجسمی یافته است، در حالی که بقیه کتاب ضرب‌المثل هایی از انواع کوتاه‌تر، آشناتر و معمولاً دو خطی را گردآوری کرده است. به نظر من ساختار سخنرانی ها در امثال 1-9 نسبتاً واضح است. در میان پرده ها، حکمت به صورت شخصی در باب 1:20-33 و باب 8:1-36 بیان شده است. در میان این سخنرانی ها که از حکمت به صورت شخصی استفاده می کنند، سخنرانی های والدین خطاب به فرزند یا فرزندانم با این عبارت در مجموعی از آیات آمده است، از 2-1، از 3-1، از 3-11، از 3-21، دوباره در از 4-1، از 10-20، در باب 5:1-7، باب 6:1-20، باب 7:1-24 و سپس دوباره در باب 8:32. همه این اشکال خطاب مستقیم یا تداعیگر لزوماً از نظر قدرت یکسان نیستند، گویی نشان دهنده تقسیم بندی های ساختاری کلی هستند. اما الگوی گسترده‌ای را ایجاد می‌کنند که به نظر من به ما امکان می‌دهد امثال 2-9 را به صورت موضوعی با استفاده از تقسیم بندی های استاندارد فصل ها بخونیم. امثال 2، 3، 4 و 6 سخنان والدین در ستایش خرد هستند و و تمرکز آنها از پذیرش پیشنهاد او در فصل 2 به پایبندی به او در فصل 3، حفظ تعهد به این مسیر والدینی در فصل 4 و اجتناب از گرفتاری‌های مختلف در فصل 6 تغییر می‌کند. در این بین امثال 5 و 7 هشدارهای والدین را در مورد حماقت در هم می‌آمیزند. خطر آشکاری که فرد باید از آن در برابر قلب خود محافظت کند، همانطور که در پایان فصل 4 بر آن تمرکز شده است، زنا در فصل 5 است. جوانان چه متأهل باشند چه نباشند، با خطرات معنوی جدی ناشی از گوش دادن به صداهای اغوا کننده در فصل 7، به جای بانوی حکمت که در امثال 8 صحبت می کند، مواجه می شوند. امثال 9 خلاصه ای از دعوتهای متضاد از بانوی حکمت در آیات از 1 تا 6 و بانوی حماقت در آیات از 13 تا 18 را ارائه می دهد و بدین ترتیب اصول مربوط به قاطعیت را که برای دنبال کردن حکمت در آیات از 7 تا 12 ضروری است، بیان می کند. البته این حرکت دراماتیکی که من در جستجوی خیر در فصلهای 1 تا 9 پیشنهاد می کنم، در سطحی بسیار وسیع و فراگیر رخ می دهد که در آن بزرگ راه ها و راه های فرعی زیادی وجود دارد. با این حال، پیچ و خمهای آن زیر داستانهای متعدد در فصلها معمولاً گونه‌هایی از مضمون اصلی دو راه هستند که یکی به زندگی و دیگری به مرگ منتهی می شود. به مقدمه امثال از 1 تا 1 مطالب بعدی را به سلیمان پادشاه مرتبط می کند. او مطمئناً نویسندهی هر زربال مثل نیست، با این وجود محور خلق و جمع‌آوری آنهاست. سلیمان به عنوان پسر داوود و پادشاه اسرائیل، این ضربال مثل‌ها را به تاریخ نجات اسرائیل مرتبط می‌کند، هرچند به طور غیر مستقیم. این ارتباط در چند آیه آشکارتر می‌شود، جایی که ترس از یهوه، ترس از خداوند، نه فقط هر خدا یا کامل‌ترین موجود، بلکه ترس از خدای عهد اسرائیل، به عنوان دروازه باریکی برای ورود به جستجوی حکمت قرار دارد. فصل 1 آیه 7. همانطور که هیپولیتوس از کلیسای اولیه اشاره می‌کند، نام سلیمان او را با صلح مرتبط می کند. نه فقط به معنای منفی اجتناب از جنگ، بلکه به معنای جامعه شکوفایی، لذت بردن از هماهنگی با خدا، قوم خدا و بقیه خلقت. حکمت این شالوم از طریق مقامات اسرائیل وساطت می شود که در نهایت عیسی مسیح نسل خود را از آنها خواهد گرفت. هدف امثال در فصل 1 آیات از 2 تا 6 آشکار می شود که کلمات تکراری برای حکمت را روی هم انباشته می کند و در این فرایند چندین درس الهیاتی را منتقل می کند. اول، حکمت صرفاً شخصی نیست، بلکه اجتماعی نیز هست. بینش حاصل از آموزه های ضربال مثلی امکان رفتار خردمندانه را فراهم می کند و عدالت را ترویج می دهد. آیه 3. ضربال مثل‌ها نه تنها یادگیری یا کسب آموزش، بلکه آموزش دیگران را نیز ممکن می‌سازند. آیه 4. امثال از 1 تا 4 حکمت را بیشتر به درون قوقای تفسیر زندگی روزمره سوق می‌دهد، زیرا معانی واژگان زیرکان آن در سراسر عهد عتیق به طور یکسان مثبت نیست. آنها مار را در پیدایش سه به یاد می‌آورند. عیسی در متی 10 آیه 16 به ما می‌گوید که ما باید مانند مارها خردمند شویم، نه فقط مانند کبوتران بیگنا. بنابراین ضربال مثل‌ها گاهی اوقات ممکن است روش جهان را توصیف کنند، بدون اینکه همیشه نحوه کار جهان را تایید کنند یا پاسخ خاصی را تجویز کنند. این کارکرد تفسیری حکمت که به ما در درک آنچه اتفاق می‌افتد کمک می‌کند، در آیات 5 و 6 بیشتر آشکار می‌شود. حکمت بر پایه خود بنا می‌شود. یادگیری و آموزش حکمت پایه و اساس رشد توانایی شنیدن و تشخیص معنای آن است. ثروت‌های حکمت پایان ناپذیرند. خردمندان باید مهارت خود را برای درک این کلمات افزایش دهند، کلماتی که به اندازه کافی عمیق هستند تا به زمینه‌های همواره در حال تغییر زندگی در جامعه بشری بپردازند. دوم، حکمت کتاب مقدس دموکراتیک است و هر کسی را در هر کجا که باشد خطاب قرار می‌دهد. دعوت جهانی حکمت در ابتدا از فقدان یک مخاطب صریح در فصل 1 آیه 1 آشکار می شود. سپس حکمت انباشته می شود. هیچ کس هرگز آنقدر عاقل نمی شود که دیگر نیازی به بیشتر نداشته باشد. با این حال، در این حال، می توانیم به افراد ساده و جوان حکمت بیاموزیم. بنابراین، ضربال مثل‌ها خود را درگیر چیزی نمی‌کنند که فیلسوفان اون را پارادوکس فضیلت می‌نامند، این ایده که فقط افراد با فضیلت می‌توانند در فضیلت رشد کنند، اما چگونه کسی که فاقد فضیلت است می‌تواند شروع کند؟ حکمت برای قدم بعدی، حتی برای اولین قدم در مسیر زندگی، همیشه از جانب خدا در دسترس است، مگر اینکه شخصی آنقدر در جاده از سادگی به سمت حماقت مغرورانه قدم برداشته باشد که کاملا از بازگشت به عقب امتناع ورزد. سوم، امثال ساعت 1:07 تصریح می کند که حکمت ریشه الهیاتی دارد. حکمت که با ترس از خداوند آغاز می شود، هدیه‌ای از جانب خداست. در اینجا، نام خدا یهوه است که خالق به وسیله آن خود را در عهد با اسرائیل آشکار می کند. بدیهی بودن وحی یهوه بدیهی فرض شده است و فصل 1:7 وضعیت یا این یا آن را به تصویر می کشد. مردم یا به طور مناسب با ترس نسبت به این خدا واکنش نشان می دهند یا به طور نامناسب با حماقت. احمقها مغرور هستند، ریشه، اگر نه ریشه، گناهان کبیره، همانطور که بیشتر در مورد آنها صحبت خواهیم کرد. احمقها مغرورند، از نظم و انضباط بیزارند و از خدا انتظار هیچ پیامدی ندارند. یکی دیگر از نشانه های اولیه نیاز به لطف الهی در اینجا، حالهایی از رمز و راز است که در خود ایدهی ضربال مثل، یعنی مشل، وجود دارد که میتونه به یک تمثیل نیز اشاره داشته باشد. واقعیت دوگانهی آموزه های تمثیلی ایسی به موازات امثال پیش میرود. از یک سو، ملموس و خاکی بودن این ضربال مثل ها، حتی برای ساده ترین مخاطبان نیز درک آن را ممکن میسازد و آموزه ها را در زندگی عادی جای میدهد. اگر به برخی از ضربال مثل‌های معاصر مانند یک پنی پسانداز شده، یک پنی به دست آورده است، یک کوک به موقع، نه پنی پسانداز می‌کند یا اخیراً فقط انجامش بده و امثال اون فکر کنید، شاید متوجه شوید که این ضربال مثل‌ها زمانی بیشترین موفقیت را دارند که کوتاه، شاعرانه و ملموس باشند تا در عین حالی که به جای تضمین کلیگویی می‌کنند، به یاد ماندنی نیز باشند. آنها به تشخیص موقعیت‌هایی که در آنها کاربرد دارند کمک می‌کنند. اما اگر قرار باشد عاقلانه به کار گرفته شوند، نمیتوانند به راحتی به کار گرفته شوند. بنابراین از سوی دیگر، همانطور که ایسی در مورد مثالها بیان کرد، به کسانی که دارند بیشتر داده خواهد شد و فراوانی خواهند داشت، اما از کسانی که چیزی ندارند حتی آنچه دارند نیز گرفته خواهد شد. متی 13:12. زیرا آنها میبینند اما نمیبینند و نمیشنوند و نمیفهمند. در متی 13، ایسی به نقل از اشعیا 6:9-10 ادامه می دهد. ضربال مثلها و تمثیلها به طرز فریبندهای ساده به نظر می رسند، اما لایه های معنایی دارند که برای کسانی که به اندازه کافی خردمند هستند تا از خدا بترسند، محفوظ است. و به عنوان یک نکته فرعی، ممکن است برای ما هوشیار کننده باشد که بدانیم بزرگترین منبع ضربال مثلها در فرهنگ معاصر ما خیابان مدیسون است. نکته‌ای برای تفکر در مورد شکل‌گیری شخصیت ما. حال ترس از خداوند در اینجا به معنای وحشتی که فاصله بیشتری ایجاد می‌کند نیست. در عوض، این مترادف ایمان در عهد عتیق به طور کلی بر این شناخت اولیه تأکید دارد که خدا خالقی است که باید در قبال او پاسخگو باشیم. بید متکلم باستانی ترس بندوار را از ترس مقدس متمایز می‌کند. پس از عذاب اولیه به خاطر گناهمان، عشق کامل خدا ترس بندهوار از مجازات را از بین می‌برد. اول یوحنا 4:18 تا اینکه نیکوکاری بتونه ترس مقدس ناامید کردن پدر عزیزمان را در ما القا کند. بنابراین یعقوب 1:05-8 برای ما توضیح می‌دهد که چگونه این ترس از خدا ما را قادر می‌سازد تا حکمت کسب کنیم. اگر کسی از شما فاقد حکمت است، از خدا که سخاوتمندانه و بیدریغ به همه می‌دهد، درخواست کند و به او داده خواهد شد. اما با ایمان بپرسید، هرگز شک نکنید، زیرا کسی که شک می‌کند، مانند موج دریاست که توسط باد رانده و متلاطم می‌شود. زیرا شک کننده، چون از هر نظر دودل و ناپایدار است، نباید انتظار دریافت چیزی از خداوند را داشته باشد. دوگانگی اساسی دو راه نه تنها بین خردمندان و نادانان تمایز قائل می‌شود، بلکه در قلب خردمندان نیز نفوذ می کند، کسانی که نباید دودل شوند و از خدا حکمت بخواهند بدون اینکه قصد پیروی از آن را داشته باشند. هر چقدر هم که عجیب به نظر برسد، این محبتی است مردم گاهی بدون گشودن دریافت می کنند. دوگانگی موجود در دو راه این بعد الهیاتی حکمت، دوگانه‌گرایی غیر کتاب مقدسی نیست. بلکه این دو راه دقیقاً از این واقعیت ناشی می شوند که فقط یک خدای حقیقی وجود دارد. تمام زندگی برای همه تابع ربوبیت یهوه خالق است. برای جسم و روح فعلا و نه هنوز، برای جامعه مؤمنان و جهان همه چیز تابع ربوبیت خالق است. دوگانه‌گرایی غیرکتاب مقدسی این واقعیت‌ها را به دسته‌های کاملاً جداگانه تقسیم می‌کند که در اون یکی یا دیگری اولویت پیدا می‌کند. اما رد این نوع دوگان‌هانگاری تمایزات مشروع را از بین نمی‌برد. امثال سلیمان این تمایزات را ارائه می‌دهند تا ما را در جستجوی یک پارچه حکمت خدا هدایت کنند. روزی داوری خدا بین کسانی که با میل و رغبت به خداوندی خدا اعتراف می‌کنند و کسانی که با اکراه این کار را می‌کنند، تمایز قائل خواهد شد. اگرچه خدا آنقدر جهان را دوست داشت که پسر یگانه خود، یوحنا ساعت 3:16 را داد، اما او این کار را کرد تا جهان از طریق او نجات یابد، آیه 17، نه اینکه به حال خود رها شود و در تاریکی پنهان شود، آیات از 19-21. یا یک متن ضد دوگانه‌گرایی دیگر، اول تیموتائوس 4، هر آنچه خدا آفریده نیکوست، آغاز آیه 4. باید با شکرگزاری پذیرفته شود، توسط کلام خدا و با دعا تقدیس شود، آیات 4-5. اگرچه این درست است، اما جهت قلب انسان دیگر نیکو نیست، بلکه این هدایا را به بد تبدیل می کند. از خلق کالاهایی که توسط کلام خدا و دعا تقدیس شدند امتناع می کند. به لطف جسم و شیطان جدا از نور عیسی مسیح فراموش می کنیم که دنیا و خواسته هایش در حال گذر هستند. اما کسانی که اراده خدا را انجام می دهند تا ابد زنده می مانند، اول یوحنا ساعت 20:17. بنابراین دو شیوهی که در امثال وجود دارد، شکل متضاد مکرر امثال و غیره، نوع نادرست دوگانه‌گرایی را تقویت نمی کنند، بلکه دقیقاً با تسلیم تمام زندگی به پروردگاری بخشنده خدایی که باید از او بترسیم، با آن مقابله می کنند. چهارم، بنابراین، نتیجه فرعی ابعاد اجتماعی، دموکراتیک و الهیاتی حکمت از قبل آشکار شده است. حکمت مترقی است. معلم به طور فعال از ارائه نظم و انضباط اولیه به تحریک تشخیص پیچیده‌تر حرکت می‌کند، زیرا جوانان بر سادگی خود غلبه می‌کنند و با قدم گذاشتن در مسیر خردشان رشد می‌کند. هدف تکرار بردهوار فرمول‌های سنتی نیست، بلکه آزادی یک فرد بالغ است که به طور فزاینده یاد می‌گیرد حقیقت را تشخیص دهد و بر اساس آن زندگی کند، بدون اینکه دائما در مسیر باشد. با این حال، رشد لازم برای تحقق آن هدف بزرگسالی، نیازمند آموزش اولیه و راهنمایی مداوم است. حتی یک فرد خردمند بالغ نیز به مشاوران زیادی نیاز دارد و باید با گوش دادن به یادگیری ادامه دهد. این عنصر مترقی حکمت در طول فصل‌های بعدی به طور نمایشی شرح داده خواهد شد. بنابراین، وقتی به آیات 8-19 در فصل اول می‌رسیم، به موضوع نشنیدن شر می‌رسیم. این آیات در کنار هم قرار گرفتند و به آیات قبلی با مضمون آموزش و دیگر آیات مرتبط هستند. متن دو گوینده را نشان می دهد که دو مسیر متفاوت را به سوی دو هدف متفاوت ارائه می دهند. گویندگان والدین آیات 8-9 و گناهکاران آیات 10-19 هستند. گناهکاران به خاطر طمع، فریبنده و خشن هستند. با این حال، پایان آنها مرگ است، که به وضوح در قالب خودنابودی در آیات 18-19 و همچنین با یک جمله دوگانه شامل کلمه شر در آیه 16 به تصویر کشیده شده است. مفهوم ضمنی این است که پایان آموزش والدین زندگی است. اگرچه وسوس‌انگیز است که اشارات به خون در آیات 11-15 را افراطی بدانیم، به طوری که دزدان را افرادی منزوی از جامعه بدانیم، اما اشاره به خانه ها در آیه 13 نشان دهنده نوعی جایگاه اجتماعی است. و آیه 19 میدان دید را گسترش می دهد. چنین است سرانجام همه کسانی که حریص سود هستند. دزدان شکلی افراطی از میل فاسدی را که در همه نفوذ می کند، به نمایش می گذارند و گناهکاران اشکال جذابی از جامعه جایگزین، آیه 14، یعنی دار و دسته را ارائه می دهند. با توجه به روابط انسانی ما، پادزهر دار و دسته، احترام به والدین خودمان است. نه فقط اطاعت اکراه‌آمیز از دستورات مستقیم تا رسیدن به سن خاصی از استقلال، بلکه تلاش برای ارج نهادن به میراث معنوی که از آنها دریافت می‌کنیم. اگرچه شنیدن تضمینی برای انجام دادن نیست، اما آنها عمیقاً به هم مرتبط هستند. بنابراین به طور منفی، معاشرت بد شخصیت خوب را فاسد می‌کند، اول قرنتیان ساعت 15:33. به طور مثبت آموزه‌های کتاب مقدس دارای شخصیتی شخصی و شفاهی هستند که حفظ اون حتی در جامعه امروزی که تصویر بر اون حاکم است و ما اینقدر در مورد اون میشنویم حیاتی است. بنابراین حکمت والدین از طریق اقتدار و توجه محبت‌آمیز به اراده جوان می‌پردازد و به دنبال برانگیختن تفکر بالغانه در مورد عواقب اعمال ممکن است. شنیدن پیشنهاد حکمت آیات 20 تا 33. این ویژگی شخصی آموزه‌های کتاب مقدس بعد جدیدی را آشکار می‌کند که از آیه 20 آغاز می‌شود، زیرا حکمت به صورت شخصی در میدان عمومی فریاد می‌زند. او در اینجا شروع به صدور دعوت خود می‌کند و سپس آن را از فصل 8 و آیه 1 گسترش می‌دهد. در این بخشا فکر می‌کنم می‌توان به طور خلاصه نشان داد که حکمت به صورت عمومی در دسترس است، شخصاً فعال است و از قبل مورد تحقیر قرار گرفته است. تأکید امثال بر این موضوع با تأکید ایوب 28 متفاوت است. در حالی که ایوب 28 تأکید می‌کند که حکمت امری مخلوق نیست، بلکه یافتن اون دشوار است، امثال ترس مشابهی از خداوند را ستایش می‌کند، اما با تأکیدی متفاوت. خداوند حکمت را نه در نگاه اول، بلکه با شنیدن صدای الهی و شنیدن آموزه‌های الهی از طریق والدین در دسترس قرار می‌دهد. بنابراین حکمت کاملا در دسترس عموم است و این بخشی از چیزی است که تجسم حکمت بر آن تاکید دارد. دوم، حکمت از نظر شخصی فعال است. در امثال 1 حکمت فریاد می‌زند، قول می‌دهد افکار و کلمات را بیرون بریزد، فراخوان می‌دهد، امتناع را تجربه می‌کند و بنابراین می‌خندد و مسخره می‌کند و انتخاب می‌کند که پاسخ ندهد یا خود را تسلیم نکند. اینکه این تصویر شخصی از حکمت دقیقاً چگونه از یک سو به والدین، از سوی دیگر به آموزه‌های کتاب امثال و شاید به خود خدا، همانطور که مسیحیان در نهایت تشخیص می‌دهند، در عیسی مسیح آشکار شده است، مربوط می‌شود. تجسم حکمت پیچیده است و شاید بتونیم بعداً بیشتر در مورد اون صحبت کنیم، اما مطمئناً بر فعالیت شخصی حکمت به عنوان بازتابی از و واسطه‌ای برای فعالیت شخصی خدا نسبت به خلقتش تأکید شده است. اما سوم اینکه حکمت از قبل مورد تحقیر قرار گرفته است. امتناع از آن به عنوان یک واقعیت در آیات 24 و 25 و 29 و 30 در نظر گرفته شده است. ساختار این زبان یادآور طرد شخصی است که حسادت خدا را برمی‌انگیزد، حتی یادآور نفرین‌های عهدی که در تثنیه برای اسرائیل پیش بینی شده است. بنابراین احمق‌های جوان در اینجا لزوماً خارج از جامعه نیستند، بلکه نسل بعدی قوم عهد خدا هستند که همیشه سفر خود را با وسوسه‌ای سرکشی آغاز می‌کنند. امثال در مورد چگونگی دریافت مطالب اخلاقی خود کاملاً واقع بینانه است. در امثال 2، بخش گفتاری از حکمت تجسمیافته به والد تغییر می کند، اما پیام اساساً همان است، طلب فهم. در حالی که در فصل 1، حکمت با ترس از خداوند آغاز شد و برگوش دادن و دریافت وحی تأکید داشت، فصل 2 اکنون از طریق مجموعی از دستورات خواستار پیگیری فعال است که با پذیرش وحی آغاز می شود و به سمت جستجوی تمام عیار پیش می رود. در امثال فهم و در اینجا تبونا کلمهایی برجسته است که در آیات 2، 3، 5، 6، 9 و 11 ظاهر می شود، اما به طور کلی فهم حکمتی که در امثال به تصویر کشیده شده است در درجه اول نظری نیست. معمولاً به چیزی که یونانیان فرونسیس می نامیدند، یعنی عقل عملی که با اون در موقعیت‌های ملموس دنیوی به خوبی زندگی می‌کنیم، نزدیک‌تر است. هنوز هم حاوی عنصری تأملی است، برای مثال در تأمل و توجه ضمنی آیات 1 و 2، جستجوی نامیدانه آیه 4، ذخیره آیه 7، درونی سازی آیه 10 و غیره. یک عنصر تأملی وجود دارد، چیزی است که ما اون را می‌جویم، این فهم، این خرد. هدف چنین درکی نه تسلط نظری است و نه آن نوع تسلط انسانی که دانش مدرن اغلب به دنبال آن است. تخنه، همانطور که یونانیان آن را می نامیدند و می توانید تنین کلمه فناوری را در آن بشنوید، تخنه‌ای که به وسیله آن انسان‌ها می توانند کیهان را درک کنند تا آن را کنترل کنند، تا با پیشبینی و سپس خلق یا شکل دادن به چیزها بر آن تسلط یابند. ما در مورد عقل عملی به آن معنای فنی صحبت نمی کنیم. ما در مورد حکمتی صحبت می‌کنیم که وعده می‌دهد از ما به عنوان انسان و عدالت جوامعمان محافظت کند، نه اینکه ما را تنها بذاره تا با تسلط یا روش‌های خودمان از خودمان محافظت کنیم. گنج استعاره ممتاز در آیات 1، 4 و 7 است، برخلاف وعده‌های گروه از فصل 1. ابتدا پادشاهی و عدالت او را بجویید و همه این چیزها به شما نیز داده خواهد شد. متی ساعت 6:33. این گفته حکیمانه از ایسی نکته را بیان می کند. ما فقط زمانی گنج واقعی رو پیدا می کنیم که خدا را به جای پول دوست داشته باشیم و سپس خدا وقتی این کار را انجام می دهیم، نعمتهای مادی رو به روش صحیح به ما می دهد. نیمه دوم امثال دو در آیات 12-15 رهایی از شر بسیاری از کسانی که با شادی گمراهان راه مرگ را در پیش می گیرند، توسط حکمت وعده داده می شود و به ویژه در آیات 16-19 رهایی از شر زناکاران که پیشبینی کننده موضوع بعدی است. ما با رد پیشنهادات آنها و همچنین با امتناع از نجات خود، خود را نجات می دهیم. سخنرانی های والدین مانند این موارد در امثال 1-9 از یک الگو پیروی می کنند، یک دعوت اولیه برای گوش دادن، همراه با انگیزه انجام این کار، محتوای درس و سپس یک نتیجه گیری که معمولاً عواقب پیروی یا عدم پیروی از شخصیت خوب توصیه شده در درس را شرح می دهد. در امثال باب 2، درخواست آغازین طولانی است، می توان گفت آیات 1-11 و درس اصلی پذیرش رهایی از طریق حکمت را از افراد مخرب، نجات از راه شر، آیه 12 و از زناکاران، آیه 16 توصیه می کند. ساختار فصل به طور ظریفی بر نکته دیگری تاکید می کند. 22 آیه برابر با تعداد حروف الفبای عبری است و آیات از 11-12 فصل را بر اساس قلبه‌ای دو حرف به دو قسمت تقسیم می کنند. با توجه به طول موازی زیربخش‌ها، متن بر کامل بودن نظم الهی تاکید دارد. هیچ چیز از توجه یا مشیت الهی برای افرادی که در مسیر زندگی مبتنی بر عهد گام برمی‌دارند، پنهان نمی‌ماند. بنابراین در اینجا سبک محتوا را منتقل می‌کند. متن مملو از زبان عهد، احکام و عدالت در اوایل و حسد یا وفاداری، مهربانی در آیه 8 و واژگانی است که اغلب برای ارتداد به عنوان مثال ترک کردن در آیه 13 استفاده می‌شود. نکته این است که در اینجا تاکید بر آشکار بودن نظم خدا در روابط عهد وجود دارد و این تاکید بر نظم حتی در ساختار سخنرانی در فصل 2 نیز گنجانده شده است. سبک با محتوا مطابقت دارد. بسیاری از عبارات در امثال 3 و فصل‌های بعدی، واژگان و مضامینی را که تاکنون با آنها مواجه شده‌ایم، به طور قابل توجهی تکرار می‌کنند. با این حال، تغییرات جزئی در تاکید نشان دهنده پیشرفت چشمگیری است. در فصل 3 این پیشرفت شامل پایبندی به حکمت است، اکنون که او را شنیدهاییم و شروع به دنبال کردن او کرده ایم. پس، تعلیم مرا فراموش نکنید، آیه 1. نگذارید وفاداری و امانت شما را ترک کند، آیه 3. خوشا به حال کسانی که به طور مداوم حکمت را میابند و کسانی که فهم را به دست میآورند، آیه 13. او برای کسانی که به او چنگ میزنند، درخت حیات است. کسانی که به او چنگ میزنند، خوشبخت خوانده میشوند، آیه 18. فرزندم، نگذار اینها از نظر تو پنهان شوند. حکمت و تدبیر را حفظ کن، آیه 21. بدون شک، این نصایح میتواند شامل حال کسانی شود که هنوز به حکمت دست نیافتند، اما تأکید بر تداوم در یک رابطه رو به افزایش است. آخرین دستور در درخواست آغازین آیات 1-12 تلویحان از آن میکند که الهیات سادهانگارانه قصاص، آنطور که ما آن را مینامیم، اشتباه است. افراد خوب همیشه از شرایط خوب لذت نمیبرند، وگرنه نصیحت اینجا ضروری نمی بود. امثال ساعت 24:16 بعداً نکات ظریف‌تری در مورد رنج کشیدن درستکاران ارائه می‌دهد. درستکاران 7 بار می‌افتند و دوباره برمی‌خیزند، اما شریران در مواقع مصیبت می‌لغزند. وقتی با این لحظات ناهماهنگی مواجه می‌شویم، وسوسه‌ای وجود خواهد داشت که باور کنیم فرد ارزش پایبندی به آن را نداره. اما اگر از الهیات سادهانگارانه مجازات که در آن خوبی همیشه بلافاصله خوبی را به بار می آورد، عبور کنیم، می توانیم درک کنیم که تعمیم ها در مورد ارزش خرد بدون تکیه بر انگیزه خرد بر نوعی تضمین سادهانگارانه که بدیهی است با تجربه زندگی سازگار نیست، صادق هستند. پس از درخواست آغازین آن در آیات 13-20 امثال 3 میان پرده‌ای با ستایش خرد آمده است. ما باید مانند یک شریک زندگی در پی حکمت باشیم، اما با انجام این کار، گویی در آیه 18، درخت زندگی را در آغوش می گیریم. در اینجا واژگانی از نوع واژگان زناشویی وجود دارد. در آیات 19-20، ادعای اولی هایی داریم که مقدم بر فصل 8 است، مبنی بر اینکه حکمت وسیله است که خداوند کیهان را به وسیله اون خلق کرد تا پایدار و ایمن باشد. کاربردهای نمادین درخت زندگی در اینجا و جاهای دیگر کتاب مقدس ابهام بالغوهایی را در آنچه مردم حکمت مینامند ایجاد میکند. اگر انسانها طرح خدادادی برای حیات موجودات را بپذیرند برکت مییابند. اما اگر به جای پذیرش درخت زندگی خدا به دنبال زندگی مستقل از خدا از طریق دانش خود از خیر و شر باشند، سقوط مرگ باری را انتخاب میکنند. تنها داوری مهربانانه خداوند است که مانع از آن می شود که ما تا ابد محکوم به فنای خود در آن شکل از زندگی بت‌پرستانه باشیم. بنابراین خردی که به تنهایی دنبال می شود می تواند وسیله‌ای برای اعلام استقلال انسانی باشد که در وهله اول برای ما بسیار کشنده بود. با این حال خرد به عنوان هدیه خالق هنگامی که به آمدن خداوند به سوی ما و فراخواندن ما به سوی او پاسخ می دهیم پذیرفته می شود و ما را با طرح خداوند برای شکوفاییمان همسو می کند. از سرگیری خطاب مستقیم در فصل 3 آیه 21 با فرزندم بخش فرعی بعدی را معرفی می کند و در اینجا به قلب درس می رسیم. ما باید به حکمت به عنوان منبع امنیت خود چنگ بزنیم و با این کار باید به همسایگان خود اهمیت دهیم. به عبارت دیگر، چنین حکمتی بر نحوه استفاده ما از پول و دهانمان با توجه به آنچه قلب‌هایمان امنیت خود را در آن می‌بینند، تمرکز دارد. بنابراین، شباهت‌های این کتاب با کتاب یعقوب کاملاً مشهود است. گذشته از موارد دیگری که در تفسیر خود به آنها اشاره کردم و می‌توانید آنها را در آنجا بیابید، فقط در اینجا به آنها اشاره می‌کنم. حتی در کتاب یعقوب نقل قولی از ترجمه یونانی امثال ساعت 3:34 داریم. خداوند با متکبران مخالفت می کند اما به فروتنان فیض می بخشد. یعقوب ساعت 4:06. آگوستین به درستی می گوید که به ندرت صفحایی در کتب مقدس وجود دارد که در اون این حقیقت در مورد فروتنی و فیض خدا نیامده باشد. این خلاصهای مناسب در پایان این فصل امثال 3 ارائه می دهد که چرا امثال حکمت را در ترس از خداوند می داند در حالی که یافتن راه زندگی حقیقی را در جستجوی حکمت می داند. خدایی که در امثال 3 و در سراسر کتاب به تصویر کشیده شده، بخشنده است، نه اینکه با استبداد بر انسانها حکومت کند، بلکه میخواهد آنها شکوفا شوند. امثال 3 ممیز 13 از زبان عشق و وفاداری پایدار استفاده میکند که از طریق مکاشفه الهی که موسی هنگام پنهان شدن در شکاف صخره در خروج 3:4 دریافت کرد، برای شخصیت خدا قطعی شده است. از اونجا که خداوند عادل و بخشنده است و میخواهد همه شکوفا شوند، همه مردم گاهی اوقات تنبیه میشوند و برخی از مردم باید داوری قطعی را تحمل کنند. درک کتاب مقدس از مراقبت پدرانه خداوند از ما، به جای اینکه عدالت و لطف را در مقابل یکدیگر قرار دهد، در واقع ما را از بنبست‌های فرهنگی که در آنها عدالت و رحمت از هم جدا میشوند، رهایی میبخشد. ما باید آنها را در کنار هم نگه داریم زیرا خدای امثال این کار را می کند. خداوند معیارهایی دارد، خداوند نظم را در خلقت قرار داده است تا به ما در زندگی خوب کمک کند. و امثال 3 ما را ترغیب می کند که نه تنها در ابتدا پیشنهاد حکمت را بشنویم و سپس اون را بپذیریم، بلکه به این حکمت پایبند باشیم زیرا معتقدیم که خداوند می خواهد ما از سلامت و سعادت بهره‌مند شویم. سخنرانی بعدی امثال 4 به طرز چشمگیری سرراست است. خطاب مستقیم 3 بخش را از هم متمایز می کند، آیات از 1-9، آیات از 10-19 و آیات از 20-27. بخش اول بخش بسیار مهمی است. بخش اول آیات از 1-9 شامل شهادت پدر به سنت حکمت خانواده و نقل قول از آموزه های دوران کودکیاش است. جامعه‌ای که در امثال منعکس شده مرد سالاران است، اما در آیه 3 متن کتاب مقدس به مادر نیز احترام می‌گذارد. بخش دوم آیات 10-19 بر وفاداری پدر فعلی در آموزش تاکید دارد که اکنون پسر باید به آن پایبند باشد. بخش سوم و پایانی آیات 20-27 پر از اعضای بدن و حواس همراه با افعال مربوط به موقعیت و حرکت فیزیکی است. در قلب آن قلب قرار دارد، آیه 23 که عمل از آن سرچشمه می‌گیرد. ما قلب را به ویژه از طریق چشمها و دهان و گوشها، یعنی با آنچه می‌بینیم، می‌گوییم و می‌شنویم، محافظت می‌کنیم. یک بُعد حیاتی از آموزش والدین و محافظت از قلب مربوط به وفاداری جنسی است، موضوع صریح امثال 5 که به طور ضمنی به روابط پیمانی به طور کلیتر اشاره داره. این فصل با دعوت به گوش دادن به چنین آموزهای آغاز می‌شود که در آیات 1 و 2 با حکمت برابر دانسته شده است. در آیات 3 تا 6 منطقی مبنی بر مرگبار بودن سرکشی آشکار می شود. خطاب مستقیم و موکد در آیه 7 به نصیحت حیاتی در مورد اجتناب از زن زناکار در آیه 8 به منظور جلوگیری از عواقب فاجعه بار در آیات 9 تا 14 منجر می شود. سپس نصیحت دوم جنبه مثبت لذت جنسی در ازدواج را آشکار می کند آیات 15 تا 20. و در نهایت یک نتیجه گیری الهیاتی در مورد عواقب خطرناکی که در سه آیه آخر مطرح است وجود دارد. در حالی که موضوع اصلی شامل وفاداری جنسی است، موضوع گفتار نیز برجسته است. گفتار جوان منعکس کننده وضعیت اوست و آنچه که به اون گوش می دهد بر او تأثیر می گذارد. نمونه های کتاب مقدس در جاهای دیگر بر لزوم رد پیشنهادهای لذت آنی که می شنویم تأکید می کنند. موسی که تا زمان ظهور مسیح به عنوان پسری وفادار در خانه خدا برجسته بود، عبرانیان 3 از 1 تا 6 ترجیح داد که بدرفتاری با قوم خدا را تحمل کند تا اینکه از لذت‌های زودگذر گناه لذت ببرد، عبرانیان از 11 تا 25. شاید نکته مهمتر این باشد که یوسف در پیدایش 39 با بزرگواری همسر پوتیفار را به بهای گزافی رد کرد. اینها انواع مدل‌هایی هستند که آنچه امثال 5 به آن فرا می‌خواند را مجسم می‌کنند. در مقابل، مانند بقیه امثال، فصل 5 پر از استعاره‌های بدنی است که نه تنها نسبت به زنا هشدار می‌دهد، بلکه صراحتاً رابطه جنسی زناشویی را به عنوان یک هدیه الهی ستایش می‌کند. با این حال، انگیزه برای یک لایه معنایی اضافی شروع به جمع شدن می‌کند که در آن وفاداری زناشویی، وفاداری معنوی به خدا را به تصویر می‌کشد. ما در مورد این موضوع بیشتر در مورد فصل 7 صحبت خواهیم کرد. پیمان ازدواج برای درک کتاب مقدس از تعامل خدا با اسرائیل و کلیسا ضروری است. بنابراین مناسب است که قیاس‌هایی بین محافظت از وفاداری جنسی و پیگیری وفاداری معنوی در نظر گرفته شود. 5 آیه اول امثال 6 به پسر مثالی هشدار می‌دهد که به عنوان ضامن بدهی‌های همسایه عمل نکند و در آیات 3 به منفی 5 با یک رشته نصیحت به پایان می‌رسد که وقتی خود را از چنین تعهدی خلاص می‌کنید، عجله کنید. نمونه خاص تنبلی که در این آیات پدر را نگران می‌کند، در آیات 6 تا 11 به نصیحت عمومی‌تری علیه تنبلی منجر می‌شود. در امثال کسی که از خدا میترسد میتواند از سرمایه گذاری مورچه در درازمدت درس بگیرد. نظم خلقت منبعی از دانش اخلاقی از جانب خالق است. پسر در اینجا ممکن است هنوز تنبل نباشد، اما هشدار والدین یک اقدام پیشگیرانه ضروری است. نه تنبل هنوز شروع نیست، همانطور که در آیات از 12 تا 19 فصل 6 آمده است، و نه زناکار یا قربانی او، همانطور که در آیات از 20 تا 35 آمده است، بلکه او در این مسیر قدم گذاشته است. عدم آمادگی برای امنیت شخصی به طور گسترده‌تر منجر به عدم تأمین نیازهای دیگران در خانواده یا جامعه می شود. بنابراین طبیعتاً دوم تسالونیکیان ساعت 3:10 در کلیسای اولیه مکررن مورد استناد قرار می گرفت، مبنی بر این که هر کسی که مایل به کار کردن نیست، نباید غذا بخورد. متن فرمان پولس روشن می‌کند که دست‌های بیکار، زمین بازی شیطان در یک جامعه هستند. در نگاه اول، مشکل ضمانت برای همسایه به سختی در همان دست مواردی مانند زنا قرار می‌گیرد. گذشته از همه اینها، کتاب مقدس به طور قطعی با همه اشکال وام دادن مخالف نیست. اقتصادهای مدرن که حول هجوم پیچیده بدهی و بهره ساخته شدند، معضلات بیشتری را ایجاد می‌کنند که من نمی‌توانم در اینجا به آنها بپردازم. اما موضوع بزرگتر در مورد اجتناب از گرفتاری‌ها، این موارد مختلف را به هم پیوند می‌دهد. الگوی 6 و سپس 7 در آیات 16 تا 19 این فصل متمایزترین ویژگی یک شرور را برجسته می‌کند و از الگوی گسترده‌تر فهرست‌هایی از این نوع که در امثال به علاوه یک با آنها مواجه خواهیم شد پیروی می‌کند. این فهرست‌های یک به علاوه یک مورد آخر، یعنی یک به علاوه یک را برجسته می‌کنند. بنابراین در اینجا، در آیات 16 تا 19، امثال در نهایت با فروپاشی وحدت خانواده و در نتیجه پیوندهای عهد و پیمان مخالفت می کند. بار دیگر، خانواده های انسانی دغدغه اصلی هستند، زیرا آنها تمثیل هایی هستند که از طریق آنها یاد می گیریم با خدا زندگی کنیم. امثال 6، 16 تا 19 نیز مانند ضد سعادت ها خوانده می شوند با چشمان متکبر در ابتدا در مقابل فقر روح، با دستانی که خون بیگناهان را می‌ریزند در مقابل فروتنی و رحمت، با قلبی که نقشه‌های شیطانی می‌کشد در مقابل پاکی قلب، با شاهد دروغگویی که به دروغ شهادت می‌دهد در مقابل رنج بردن از افرادی که به ما ناسزا می‌گویند و البته با کسی که در خانواده اختلاف می‌افکند در مقابل صلح‌جویی. برجستگی صداهای هم‌آوا در این ابیات حس هیسمانندی را در سراسر فهرست امثال ایجاد می‌کند. اینها ویژگی‌هایی هستند که ما نمی‌خواهیم داشته باشیم. آنها مانند مار ما را می‌ترساند. تصادفی نیست که در این فهرست گناهان غرور در رتبه اول قرار دارد، در حالی که فهرست همانطور که والتیک اشاره می‌کند از سر تا پا به پایین می‌رود. قلب ناگزیر در مرکز قرار دارد. آنچه همه این مطالب را گرد هم می‌آورد، اجتناب از هر گونه گرفتاری یا دامی است که می‌تواند ما را از مسیر جستجوی خرد خارج کند. خطاب مستقیم والدین دوباره در آیه 20 ظاهر می شود. این بار برخلاف فصل 6 آیه 1 با چارچوب بندی استاندارد توصیه ها برای حفظ اطاعت که به وعده های محافظتی که آموزش والدین فراهم می کند منجر می شود، خلاصه ای از آن محافظت شامل حماقت زن می شود. امثال 7 با هشدار دیگری علیه زن زناکار دنبال می شود که معنای تحت لفظی آن به چندین روش به اهمیت معنوی بیشتری اشاره دارد. اولاً بافت پیرامونی نه تنها شامل موقعیت اوج این سخنرانی، بلکه شامل مجاورت آن با امثال 8 در مورد حکمت بانو نیز می شود. شخصیت پردازی در آنجا و امثال 9 در مورد حکمت بانو و حماقت بانو نشان می دهد که زن زناکار فصل 7 شروع به تبدیل شدن به چیزی فراتر از آنچه در ابتدا به نظر می رسد می کند. ثانیاً مقدمه طولانی در امثال 7 بر وفاداری به آموزه‌های سنتی تاکید می‌کند و به حکمت بانو در فصل 8 پیوند می‌خورد. از آنجایی که تو خواهر من هستی در فصل 7 آیه 4 صمیمیت ازدواج را به جای خواهری ساده منتقل می‌کند. برای نمونه‌ای از این شباهت غزل‌ها 4 ممیز 9 دهم را در نظر بگیرید. تو قلب مرا ربوت‌هایی خواهر من، عروس من. سوم با اشاره به اهمیت معنوی بیشتر، چندین عنصر از سناریوی اقواگری نشان می‌دهد که اتفاقات بیشتری از آنچه به چشم می‌آید در حال رخ دادن است. برای مثال، چقدر احتمال دارد که والدین خردمند بتوانند شاهد وقوع این سناریو باشند؟ آیات 6 و 7. چهارم، دین وارد این سناریو می‌شود. نکته قابل توجه این است که اصطلاحات فصل 7 و آیه 14 احتمالاً به یک قربانی رفاقت از رسوم کنعانی اشاره دارد که شامل یک وعده غذایی می شود، همونطور که والتیک اشاره می کند. پنجم، برخی از عبارات به دو پهلو بودند، یعنی اتاقهای مرگ در آیه 27 اشاره دارند. در جای دیگری از امثال به درونی ترین قسمتهای بدن یا وجود اشاره دارد. در آیه 26 والکه میگه تصویری که ارائه میدهد ارتباط نزدیکی با ایشتار بابلی و اینانای سومری دارد که هر دو وظیفه دوگانه الهه عشق و جنگ بودن را دارند. در حالی که در آن زمان هشداری علیه تسلیم شدن فیزیکی در برابر زن زناکار وجود دارد، کتاب امثال پیش از این پیامدهای مرگبار مالی، اجتماعی و حتی فیزیکی آن را شرح داده است. از این رو این سناریو بیشتر در مورد پتانسیل اقواگرانه ادیان خارجی و خرد جایگزین هشدار می‌دهد و ما را برای تشخیص جذابیت‌های نفسانی آنها آماده می‌کند. امروزه از قضا برخی از مسیحیان مترقی‌تر به شیوهای اقواگرانه برخلاف قانون خدا از خرد سخن می‌گویند، به شیوهایی که در واقع می‌تواند به حماقت منجر شود. تصادفی نیست که برخی از اشکال لیبرال یا مترقی ایمان مسیحی که بر ویژگی خاص عیسی مسیح و به ویژه شکل‌گیری رسالت او توسط عهد عتیق به نفع معنویت عمومی‌تری که میتوان در داخل و خارج از ادیان متعدد یافت تاکید نمی‌کنند، این اشکال لیبرال‌تر ایمان تمایل دارند از معیارهای سنتی اخلاق جنسی کتاب مقدس فاصله بگیرند. حتی مسیحیان محافظه‌کار نیز اکنون ثابت کردند که حاضرند در این زمینه با فرهنگ معاصر سازش‌های قابل توجهی داشته باشند. چنین گرایش‌هایی با پویایی دین جنسیت که در امثال 7 یافت می‌شود سازگار است. کماهمیت جلوه دادن پیمان ازدواج به معنای واقعی کلمه و استعاری کماهمیت جلوه دادن وفاداری به یهوه و برعکس است. معنویت مانند رابطه جنسی، نیازها و آرزوهای اولیه انسان چه شخصی و چه جمعی را برآورده می‌کند. با درگیر کردن بدن‌هایمان در اعمال خودتعالی، هم رابطه جنسی و هم معنویت وسوسه های قدرتمندی را برای رفتار با خود و دیگران، حتی تجربیات ما از خدا، به عنوان بد ایجاد می کنند. بنابراین امثال 7 اهمیت زیادی در رابطه با رابطه عهد و پیمان ما با خدا دارد. در مقابل در امثال 8 بانوی خرد مانند بانو حماقت آشکارا فریاد می زند. اما در حالی که او جذاب است، به جای پرخاشگری کوتاه‌مدت بانو حماقت به دنبال جلب توجه بلندمدت خواستگار است. جذابیت او بر حقیقت سخنانش استوار است، سخنانی که صرفاً دانش ذهنی را منتقل نمی کنند. عمیق‌تر این که این سخنان همانطور که آیات 6 تا 9 تاکید می کنند، درست و سرراست هستند، نه گمراه کننده و فریبنده. از این رو آنها از بهترین فلزات و جواهرات آیات 10 و 11 ارزش بیشتری دارند. 10 آیه بعدی آیات 12 تا 21 ارزش حکمت را حتی بیشتر آشکار می کنند، از جمله ارتباط آن با پادشاهی، زیرا حکمت اصلی است که حاکمان به وسیله آن به درستی حکومت می کنند. طرح خدا این است که رهبران از طریق حکمت واسطه حکومت الهی باشند. بنابراین پایان امثال 8 در آیات 32 تا 36 شامل نتیجه گیری مورد انتظار برای درس است. بانوی خرد کسانی را که با دقت و مداوم به سخنانش گوش فرا می دهند تا راه او را ادامه دهند برکت می دهد. این برکت شامل زندگی و عمیق‌تر از وجود فیزیکی لطف پروردگار است. از طرف دیگر کسانی که خرد را رد می کنند مرگ را دوست دارند که به طور ضمنی صرفاً مادی نیست. به شباهت این بخش با پایان امثال 7 توجه کنید. هر دو فصل با تلخی مرگ در نتیجه بی‌اعتنایی به بانوی حکمت پایان می‌یابند. در اوج امثال 8، آیات 22 تا 31 با پیوند دادن کامل بانوی حکمت به حکومت خدا بر کیهان، نه تنها در زمان حال، بلکه در گذشته‌های بسیار دور، خلقت آن و تلویحان، آینده‌ای آن، ادعای او را تقویت می‌کنند. این متن در چندین مورد در مورد مسیح شناسی یا اینکه آیا اصلاً به عیسی مربوط می شود یا خیر به طور مشهوری مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به کمبود وقت لازم برای پرداختن به این سوال در این سخنرانی در اینجا شما را به تفسیر خود و شاید به سخنرانی بعدی ارجاع می دهم تا خانشی را توسعه دهم که در نهایت با یادگیری عیسی مسیح از پدران کلیسا مرتبط شود، اما این کار را با دقت انجام می دهد و سعی می‌کند از تحقیقات مدرن کتاب مقدس نیز بیاموزد. من فکر می‌کنم اصرار موجود در این متن دلایلی را برای این فکر ارائه می‌دهد که روح القدس بر این تجسم حکمت سایه افکنده است تا چیزی بیش از آنچه نویسنده انسانی در آن زمان می‌دانست بگوید. در هر صورت اگرچه این ظهور حکمت دعوتی اوجگیرنده را در فصل 9 پیش‌بینی می‌کند و سپس این حکمت در فصل‌های 10 تا 29 جمع‌آوری و تجسم می‌یابد و در زن فصل 31 شکل اوجگیرنده دیگری به خود می‌گیرد، فکر می‌کنم تجسم مداوم حکمت به چیزی بیش از یک ویژگی الهی یا مجموعی از کلمات جمع شده اشاره دارد. در واقع حضور حکمت در عمل خلقت در باب 8 نشان می‌دهد که چیزی بیش از یک ویژگی الهی غیر شخصی مد نظر است. در اینجا اشارهای کوچک به چگونگی زنده شدن امثال 8 در پرتو عیسی مسیح داریم. به آیه 31 توجه کنید. این آیه انسانیت را به عنوان بخش جدایی ناپذیر از خشنودی خدا معرفی می کند. و سپس شایان ذکر است که یهوه، نام عهد خدا، اولین کلمه در فصل 8، آیه 22 است. و آدم انسانیت آخرین کلمه در آیه 31 از فصل 8 است. بنابراین در پایان 11 استیک اول و قبل از 11 استیک دوم خرد، خالق در این بخش، آیات 22 تا 31 واسطه خلاق میگوید من در آیه 27 آنجا بودم. ما در ابتدا یهوه رو داریم، در انتها آدم رو داریم و در وسط حکمتی داریم که میگوید من آنجا به عنوان واسطهای بین خدا و بشریت بودم. من فکر میکنم این مفاهیم ضمنی و الهام بخشی دارد. امثال 9 پس از دعوت دلربای بانوی حکمت در امثال 8 با پیشنهادهای نهایی از سوی او و بانو حماقت می آید. این پیشنهادها به او چیزی می رسند که در فصلهای قبلی با دقت تنظیم شده بود. اکنون در فصل 9 آیات 1 تا 6 حکمت جایی را در خانهش پیشنهاد می دهد، استعارهایی که به موضوع مداوم ثبات خانواده مرتبط است. 7 ستون نشان می‌دهد که خانه کاملاً ساخته شده، دلپذیر و همچنین امن است. عدد 7 نشان می‌دهد که عناصر این متن در یک چارچوب نمادین عمل می‌کنند. پروژه ساخت حکمت، یک جامعه پیمانی است که به سکونتگاه خدا در جهان تبدیل خواهد شد، به به طوری که دیگر مانند آیه 3 صرفاً از محبت در بالا فریاد نخواهد زد. در واقع همانطور که ویلیام برای اون اشاره می کند، بانوی حکمت در امثال سلیمان موفق می شود تقدس را به خانه فراتر از محبت به شهر و حتی به خانه بیاوره. تجسم خدا در عیسی مسیح در نهایت تجسم مناسبی از میزان فروتنی الهی حکمت در زندگی روزمره ماست. بانوی حکمت والا و بزرگوار است، با این حال او رو در رو با ساده لوحان سخن میگوید و رفاقت بر سر سفره صمیمیتی را نشان میدهد که خداوند به طرز چشمگیری همه ما را به اون دعوت میکند. در مقابل مسخره کنندگان که دغدغه آیات 7 تا 12 هستند، صرفاً به فرد خردمندی که آنها را مخاطب قرار میدهد توهین میکنند. نتایج مورد انتظار، عمر طولانی یا رنج، این دو نوع افراد را در دو مسیر متفاوت دنبال میکند. حماقت در آیات 13 تا 18 پیشنهاد متقابل خود را مطرح میکند. او نیز خانه‌ای دارد و دعوت حکمت را از مکانهای بلند تقلید میکند که همانطور که از بقیه عهد عتیق میدانیم اغلب با اقوای بت‌پرستانه قوم خدا مرتبط است. حماقت به دنبال همه میرود، حتی کسانی که مسیر خود را درست میکنند. آیه 15. حماقت فریبنده است، مهمانان مردش را در خانهش پنهان می کند و در عین حال لذتهای نفسانی زندگی در حاشیه را برجسته می کند. توسل او به میوه ممنوعه به اصطلاح تلاشی برای پوشاندن تنبلی است، زیرا غذای مناسبی آماده نکرده است و در واقع فقط در آیه 14 می نشیند. در حالی که خورد می تواند به خودی خود پاداشی را وعده دهد، در آیه 11 پایان ویرانگر حماقت برای او در آیه 18 توسط حکیم روایت می شود. امثال از 1 تا 9 ما را دعوت می کند تا از لذتهای رفاقت با خدا و همسایه که در اینجا در یک وعده غذایی جشن در اوج یک سفر تجسم یافته است، لذت ببریم. با ترس از خالق خود می توانیم واقعا شکوفا شیم و بدانیم که چگونه در هماهنگی با کیهان و جامعه پیمان زندگی کنیم. همانطور که در بحث امثال 1 پیشنهاد شد، چنین ترس مقدسی دفع نمی کند بلکه جذب می کند. استعاره خانواده در امثال 9 کاملاً به جا و مناسب است. در نهایت خداوند ما را به یک جشن خانوادگی دعوت می کند. بزرگی میزبان ما را نمی ترساند، بلکه در عوض حس عمیقی از امتیاز و امتیاز این دعوت را منتقل می کند. حکومت الهی باشند. بنابراین پایان امثال 8 در آیات 32 تا 36 شامل نتیجه گیری مورد انتظار برای درس است. سفره پهن شده است و ما با در آغوش گرفتن خرد الهی و با ماندن در مسیر والدین در نزدیکی خانه او به آن زیافت نهایی خواهیم رسید. من دکتر دنیل جی تریر هستم در تدریسش در مورد امثال برای زندگی مسیحی. این جلسه شماره 1 امثال از 1 تا 9 دو راه است.